بسم الله الرحمن الرحیم. 303 جلسه درس خارج فقه زکات، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 29/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت عروة الوثقی این بود: والفقیر الشرعی من لا یملک معونت السنه له ولعیاله والغنی الشرعی بخلافه. این ما عرض کردیم قید شرعی رو که میاره برای اینکه فقیر عرفن به حسب لغت معنیش یعنی فقیر محتاج، وقت احتیاج مقوله به تشکیکه، مراتب داره. ممکنه یه آدمی که خرج 2 سال 3 سالش هم داشته باشه ولی برای بعدش چیزی نداره، عرف مردم بهش بگن فقیر و لغتاً علایلن فقیره، نسبت به بعد 3 سال فقیره. یا و از اون طرف ممکنه چه کسی مال خرج 5-6 ماه هم داشته باشه مسامحتن نگن این فقیر. فقیر واقعی کسیست که آه نداره، محتاج 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 که هیچی نداره. خلاصه به حسب عزمنه و امکنه نسبت داده میشه فقر و غنا. یه وقت فقیر است به حسب جمیع عزمنه، یه وقت فقیر است از فردا، مثلا کسی که خرج این شبا داره از فردا فقیره. ای چون به حسب عزمنه و امکنه نسبت داده میشد و مراتب داره، بس ها یه نحوه اجمالی پیدا بکنه. ما اونی که موضوع حکم بود در لسان شرع بر حسب اون 3 روایت که داشتیم، ملاک معونت السنه بود. وقت گفتیم که معونت السنه چیزی که من شأنه ان یصرف فی معونت السنه، بنابراین مثل سرمایه، مثل خانه نشیمن، یا حتی خانه‌ای که از کرایش استفاده میکنه، مغازه، گاراژ، اینجور چیزها رو ملزمش نمیکنن بفروشه. حالا بی مراتب داره، هم عرض کردم مراتب داره. به یه حساب یه آدمی هم که خرج 3-4 ماهش داره، اگه بگید من فقیرم، میگه بابا جون برو حال تو تا 3-4 ماه داری بخوری، حال تو بعدش خدا بزرگ. به یه حساب نسبت به راکفلر حساب بکنی همه فقیرم. میگن یه کسی آمده بود به مرحوم حاج عبدالکریم گفته بود که فقرای قوم معرفی کن، من میخوام کمک کنم بهشون. گفته بود غیر از من متولی باشی هر کی تو قوم بهش بده. خب به یه حساب همه فقیرم، برای که یه جور احتیاجاتی دارن که ندارن. ای به حسب زعزمنه، امکنه، مراتب احتیاج، ای یه چیزیست مقوله به تشکیک فقر و غنا عرفن. اون وقت چون قابله هست که انسان کدام یک از مراتب فقر و غنا موضوع حکم شرعه، ما گفتیم ملاک معونه سنه است. حالا بسا یک کسی خرج 1 سالش تأمین بشه، بعدش چی آدمیست جوان و بعدم عیالبارم میشد و برای بعدش هم فکر نکرده باشد، بسا اینم به یه حساب بهش بگن فقیر، اما زکات دیگه بهش نمیشد بدی. این تعبیره به شرعی برای همونست که مسئله سنه خیلی برامون روشن نیست که عرف هم همون سنه رو براش موضوعیت قائله. البته احتمالش بود، اسبابی که گفتیم مردم دخل و خرج و زندگیشون رو وقتی که میخوان حساب بکنن سال به سالی حساب میکنن، ولی در این حال قابل تشکیک هست. لذا میگیم ما اونی که در روایات موضوع است که سنه باشد او رو ما میخواییم بگیم. حالا عرف هم فقیر میگیرد یا نگیره ما کار نداریم. فمن کان عنده زیعتون او اقارون او مواشن، اینا حالا مصداقهای غنی رو اول عرف داره ذکر میکنه. من کان عنده زیعت او اقار او مواشن او نحو ذلک تقوم بکفایته و کفایت عیاله فی طول سنه، این منظور ایشون است، یعنی ربح اینها. اما خود اینا کافی بودن، اینو مسئله بعد ما چون به ترتیب عروه میخوندیم، اون درسی که روز چهارشنبه ما گفتیم تقریبا باید زیر اون مسئله یکی که بعد میاد نوشته بشه، مثلا یک کس بخواد بنویسه. این حالا ایشون میگه اگر یک کسی زیع اقار و مواشی دارد که در اومدش خد سالش رو اداره میکنه، خب این قطعا دیگه نمیتونه زکات بگیره، پول نقد هم داشته باشد همینطوره. اینو حالا مصداق غنی یا اول ذکر میکنه، من کان عنده زیعتون او اقارون او مواشن او نحو ذلک تقوم و به کفایته، یعنی تقوم و درآمدش. ای برازا بعضی از ماهشین عربه زدن ایره بوها تقوم و به کفایتهی و کفایت ایالهی فی طول سنه لا یجوز له اخذ الزکات و کذا اذا کان له رأس مال یقوم و ربحه به معونته، ربحش برای معونش کافیه، قطعا نمیتونه زکات بگیره. او کان له من النقد او الجنس ما یکفیه و ایاله، نه سرمایه دارد نه باق، اما دو تا انبار گندم دارد مثلا فرض بگیری، پولم یخته داره، خرج سالش تامین میشه. و این کان لسنت الواحده، خرج یه سال داره، بعضی یه سال هم یه چیز میشه، بعد از یک سال مثلا میتونه بگیره، یا نه هر وقت خرج سالشو نداره. این تا حالا در صورت که خرج یک سالو داشته باشد، حالا یا پول نقد یا جنس یا درآمد ملک یا درآمد تجارت، خرج یک سال که باشد این غنیه، مطابق اون سه روایتی که ما داشتیم و مفتاحبه هم به هست. و اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنته، اگه کمتر از کفایت سنه باشه، ای اقله رو حالا به چی برگردونیم؟ اقله من مقداری که باید سنت ظاهرش است، یعنی همین نقد و جنسی که گفتیم پولش یا جنس موجودش به خرج یه سالش نیم خوره کم میاره، خرج ده ماهشه، این میتونه برای اون دو ماه بگیره. اما اگه در اومده ملکش کمتر باشه ولی با سرمایه و ملک خرج سال تعمیم میشه، اون مسئله بعده، مسئله یکه. ما چون حال به ترتیب عروه میخونیم اون رو روز چهارشنبه ما بحثش کردیم، اما اون مسئله اول میشه بعد میرسیم. پس این ظاهر این است که اضاکانه زمینش به هم گرد به این نقد و جنس، اگه نقد و جنس اقل باشد از مقدار کفایت سنته یجوز له اخذها، میتونه زکات بگیره برای اون دو ماه دیگه. بعد حالا یه فرعی اینجا مورد بحث میشه و او فرع اینه که حالا عید حساب میکنه، میبینه خرج 12 ماهشو داره، اینجا زکات نمیتونه بگیره. دو ماه که از عید گذشت به قدری دو ماهش خرج شده، خرج 10 ماهشو داره، آیا باید صبر کنه تا عید دیگه که همش تموم بشه وقت زکات بگیره، یا نه هر وقت که دید خرج یک سال کمتر دارد میتونه بگیره مطابق صحیح ابی بصیر؟ حالا عید نوروز یه سری برد تو جنس و پولش، دید خرج یه سالو داره، زکات نمیتونه بگیره. یه ماهش که گذشت، دو ماهش که گذشت، بقید دو ماهش خرج شده دیگه، حالا حساب میکنه میبیند خرج 10 ماهو داره، ایشون میفهمه او دو ماهو میتونه بگیره، چون عید نگاه کردست تو کارش، دیدست که خرج 12 ماهو داره و نمیتونه بگیره، این سبب نمیشه که بگی پس تو باید صبر بکنی تا همه 12 ماه تموم بشه، گدای گدا بشی اون وقت بگیری خرج یه سالو. همینطور که خرج یه سالو میشه گرفت، اون کسی که از یه سال کمتر داره، صحیح ابو بصیر اینجور دلالت میکرد که اگر چنون چه مصرف اقل من سنتن بشه، او پولش 700 حساب میکنه میبینه اقل من 700 تموم میشه، این میتونه بگیره. حالا عبارتش این داشته ان صاحب السبع مئات حجب علیه قال زکاته صدقتون الا ایاله ولا یأخذها، یعنی همون صاحب سبع مئات، الا ان یکون اذا اتمد علی سبع مئات انفدها یا انفذها فی اقل من سنه فهذا یأخذها. من اول عید نگاه کردم دیدم که مثلا فرض بگیری خرج یه سالو داره، نمیتونم بگیرم. دو ماه که گذشت نگاه میکنم میبینم که اذا اعتمد علی این پولم انفدها فی اقل من سنه، پس میتونم بگیرم. یا اون روایت یونس ابن عمار گفت که تحرم الزکات علی من عنده قوت السنه، وقت مفهومش هم گفتیم حجت، چون در مقام تهدیده جامع امانه در حقیقت. پس معنیش میشه من لم یکن عنده قوت السنه ای میتونه بگیره. این است که ایشون ای فرع و لذا اینجا عنوان میکنه دنبالش اوروه. خب عبارت این بود و اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنته یجوز له اخذها و علا هازا، علا هازا همین فرعی است که اینو که فلو کان عنده به مقدار الکفایه، اول عید نوروز حساب کردید خرج یه سالو داره، و نقص عنه بعد صرف بعضهی فی اثناء السنه، دو ماهشو که خرج کرد حالا میبینه ده ماهو داره، یجوز له الاخذ ولا یلزم ان یصبر الی آخر السنه حتی یتم ما عنده، ففی کل وقت لیس عنده مقدار الکفایت المذکوره یجوز له الاخذ. وقتی که ما ملاک را قوت و سنه گرفتیم، این سنه مبدع خاصی میخواد بگه دیشون نداره که بگوی مثلا سنه سر خرمنه، نه ملاک سر خرمن نی، هر وقت عنده قوت و سنه باشن این شرعن غنیه، هر وقت عنده اقل من قوت سنه باشن ای فقیره. خلاصه مؤمن حتی سلمان فارسی با همون زهدش هم مقید بود، در روایت میگفت من باید خرج یه سالمو داشته باشم، خیالم راحت باشه، مشغول کارم باشم و مشغول فعالیتم باشم. این خرج سال مثل که یه نحوه موضوعیت داره، بس ها عرفن موضوع، اما شرعن قطعا ما از این روایات فهمیدی موضوعیت داره. حالا بسا عرف مردم خرج سال رو اون حسابیست که من عرض کردم که بیشتر منبع درآمد مردم کشاورزی بوده، اون وقت دیگه تو زمستون که خرمن ندارن مردم، اونا خرج سال یعنی از خرمن به خرمن، اونا نو اینجوریست که حالا اگر چنون چه یک کشاورزی فرض کنید دید گندم از خرمن تو خرمن دارد برای خرج سال، شیش ماه که گذشت بگید خب من که حالا مال شیش ماه بیشتر دیگه ندارم، شیش ماه خورده دیگه، ای فقیر میشه مثلا شرعن. ای بس عرف مردمی بگن نه تو چون خرمن، تو خرمن سر خرمن داری، اما شرعن آدمی که خرج شش ماهو دارد آ بعدشو ندارد ای فقیره. منتها کشاورز چون بعد خرمن میاد او بالاخره پیدا میکنه، اما آدمایی که خرمن ندارن، طلبه ها که دیگه خرمن ندارن، یا مثلا افراد دیگه پاسدارا که خرمن ندارن، او هر وقت نگاه کردید خرج یه سال کمتره میتونه بگه من میخوام خیالم راحت باشه و مثلا بگیرد از زکات به قدر خرج یه سال. مطابق این روایات که ما داشتیم فتاوان بر طبقش بود، یعنی مشهور بر طبقش فتوا داده بودن. خلاصه اینجور حالا مشیشون اینجا اینجور ففی کل وقت لیس عنده مقدار الکفایت المذکوره یجوز له الاخذ. حالا وقت یه فرع اینجا میمون و او این که اگر اقار یا سرمایه رو خودشو مصرف کند خرجه یه سال هم، اما درآمدش خرجه یه سال رو نمیرسونه. این فرعیست که ما روز چهارشنبه بحث کردیم، این مرحوم اسمم کاظم تو مسئله یک ذکر کرده و چون یکی دو تا نکته دیگه هم داره ما باز میذاریم تو همون مسئله یک، منتها روایاتش دیگه نمیخونیم، اشاره میکنیم او رو. پس اون مسئله باشد حالا برای همون مسئله یک. حالا فرع دیگه رو اینجا حالا عنوان میکنه، و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعت او کسب یحصل منهما مقدار معونته والاحوت عدم اخذ القادر علی الاکتساب اذا لم یفعل تکاسلا. اینجا کسانی که دارای یه شغلی هستن، حالا یه وقت مثلا نونواس، خیاط، فرض کنید که کارهای دستی و اینها انجام میده، یا مثلا حقوق بگیرهایی که از دولت یا از جاهای حقوق میگیرن، بناس مثلا فرض بگیرید، اینا اون وقت سه صورت داره، البته صورتش زیاده، سه صورت مهم داره. یه صورت این که بنایست یا خیاطیست الان هم مشغول کار، بناس میره هر روز مثلا 400-500 تومن میگیره. خب این به یه حساب مالک معونه سنه نیست بالفعل. الان خرج سالتو داری؟ فرض کن که هر ماهی 5000 تومن خرجشه، خرج یه سالش میشه 60000 تومن. الان آقای بنا 60000 تومن داری؟ بالفعل نه نداره، اما بالقوه داره. آیا این آدم که بناست الانم مشغول کاره ولی بالفعل 60000 تومان نداره چه خرج یه سالشه، این میتونه زکات بگیره؟ بگید خب من که مالک معونه سنه نیستم که، پس میتونم بگیرم. خب احتمالیست دیگه. این یه قسم که صاحب حرفه و صنعتیست که الانم مشغول کاره. قسم دوم اون کسی که صاحب حرفه و صنعت ها بناس حسابی، الان بره سر کار مثلا روز 500 تومن بهش میدن، اما مشغول کار نمره کار کنه، تنبلیش میکنه، نه که مریضه دوزی، تنبلیش میکنه، میگه خود چه بهتر آدم من تو زکات بگیره بخوره. آیا این کسی که حرفه و صنعت داره نونوایی بلده، پخت بلده، خیاطی بلده، ولی نمیره سر کار با این که میخوندشم، آیا این میتونه زکات بگیره یا نه؟ برای که این لایم لکو فعلا من اونه سنه رو که. قسم سوم اون کسی که اصلا صنعت و کار رو بلد نی، بنایی بلد نی، خیاطی بلد نی، اما میتونه برد یاد بگیره. الان میتونه بره سراغ بنایی و بنایی یاد بگیره، نرد یاد بگیره، بگه خود چه بهتر بدم زکات بگیره بخوره. آیا میشه به این شخص زکات بدی یا نمیشه بدی؟ این سه قسم اساسیشه. البته وقت فروعی هم داره که فروعشو باید بحث کرد. حالا قسم اولش که صاحب حرفه و صنعت هست و مشغول کارم هست، الان داره بنایی میکنه، اینجا یک کسی بگید خب ما وقتی که روایات به ما گفتن کسی که مالک قوت سنه نیست، ظاهر موضوع فعلیته، اگه یه حکمی رو اووردن روی موضوعی ظاهرش این است که فعلیت باشه، پس باید این بالفعل مالک قوت سنه باشه. خب که بالفعل مالک نی، ولو دارد بنایی میکنه یخته یخته در میاد، این مثلا بتونه زکات بگیره. اینجا از اهل سنت قائل داره، شیخ در خلاف نقد میکنه که بعضی از اصحاب ما قائلن به این، ولی مشهور فقهای شیعه میفرمان این قطعا نمیتونه بگیره. از اهل سنت هم شافعی میگه نه نمیتونه بگیره، همینی که محترف است و مشغول حرفه است و حرفته تقوم و به معونته، این مثل مالک بالفعل میمونه. ما که گفتیم یملک و معونت سنته، معنیش این نیست که الان پولاش هم تو جیبش باشد یا تو بانک باشد. اونی هم که دارد بنایی میکند و هر روز به مقدار مخارجش در میاد، اینم مثل مالک بالفعله و عرفم به همچی آدم نیمگت فقیر. اگر ملاک را حکم عرف بگیریم، عرفم به یه آدم نیمگت فقیر، آدمی قویه گردن کلافتی و حرفه هم داره و مشغول کار و خوب پول در میاد، یختم زیادتر. حالا بیان بگویم که فقیر نه، عرف هم اینیم گفت فقیر. و اون وقت روایاتی هم داریم که دلالت داره بر این که محترف، اونی که مشغول یه حرفه ایست، ای حکم غنی داره و نمیشد بهش زکات بدیم. ولی چون قائل به خلاف هم داشته، لذا مسئله رو عنوان کردم. شیخ علیه الرحمه در خلاف در کتاب قسمت الصدقات مسئله 11 عنوان کرده. ببینید عبارت خلاف اینه، خلاف مسئله 11 قسمت الصدقات: الاستغناء بالکسب یقوم مقام الاستغناء بالمال فی جریان صدقه. آدمی که به واسطه کسب دارد خودشو غنی میکنه، از استغنا باب استفعال برای طلب هم، یعنی داره طلب میکنه غنا را، این یقوم و مقام استغناء به مال، این مثل نیست که پول نقد داشته باشه. فی هرمان صدقه، فی هرمان صدقه، در این که اینو نمیشه صدقه بهش داد. فاذا کان رجل جلد، اگه یه آدم قویه، جلد یعنی قوی، که یه مکتسبون یکسب و ما یحتاج الیه لنفقته و نفقت ایاله، قوی است و داره دم در میارد به کسب، حرمت علیه صدقه. و بهی قال الشافعی و فی الصحابه عبدالله ابن عمرو ابن العاص و فی الفقها ابو سور و اسحاق. و شافعی هم از فقه هاست، حالا ایشون تعبیرش میدون. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه رو اون مذاقی که داشت، اصلا مالکیت قوت سنه رو که ملاک نمیگره، تا او وقت بحث بکنیم مالکیت بالفعل یا مالکیت بالقوه. او میگفت غنی شرعی کسیست که یملک مقدار احد نصب زکویه رو، این آدم که دارد بنایی میکند، ولو بگو روزی که بنایی کند 5 خرجش هم در بیاره. اما الان اگه 200 نداره، به قول ابو حنیفه میشد فقیر، پس میتونه زکات بگیره. و اگه 200 یا مقدار 200 مقدار عهد نصوص زکویه داشته باشه، این میشه غنی. چون ابو حنیفه در فقر و غنا ملاک رو مالکیت مقدار احد نصب زکویه رو میگرفت، این آدم با اینکه حرفه داره، خوبم داره کارش هم میگیره، سرش هم دعواست، موزی خوبم بهش میدم، ولی چون بیرفل مقدار احد نصب زکویه نداره، میتونه زکات بگیره. این فقه ایبا اجرا کنیم برای تمام مردمی که کارشون میاد، همه رو شروع کنیم از بیت المال بدیم، یه کشور مفخور مصرف کننده بار بیاریم. و قال ابو حنیفه و اصحابه از صدقت لا تحرم علی المکتسب و انما تحرم علی من یملک نصابا من المال الذي يجب فيه الزکات او قدرا نصاب من المال الذي لا يجب فيه الزکات، یا مقدار نصاب از احد نصب زکویه، یا مقدار نصاب از چیزی که غیر از نصب زکویه. و قال محمد ابن حسن شیبانی که از شاگردهای ابو حنیفه، او میگه میشد به همچی آدمی بدی اما کراهت داره، خیلی خوش هم نمیاد تنبل پرور باشیم. گفته و قال محمد اکره دفع از صدقه الی المکتسب الا انه یجزی، اگه بدی مجزیه منتها خوب نیست. حالا اینی که ما خوندیم عبارت خلاف منظور این جهته. و بهی قال قوم من اصحابنا، شیخ میفرماد این قول را یه قومی از اصحاب ما هم گفتن. حالا این قائلش کیه نمیدونیم. حالا عجیب اینه که شیخ میفرماد یه قومی از اصحاب ما هم این قول رو گفتند با که خودش قبول نداره. وقت بعدش قول خود شیخ این بود که نمیشه به همچه آدمی بدی. دلیلی که میاره میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار این اجماع الفرقه با که خودت میگی قومی از اصحاب ما اون قول دیگر رو گفتن، معذالک میگه نمیشد بهش بده، دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار. اینجاست که اون وقت خوب تأیید میکنه که این اجماع الفرقه های که شیخ در خلاف یا ابن زهره در قونیه مثلا اینا میگن، اینا اجماع علل قاعده باشد از باب این که مذاق شیعه بر این است که اخبار اهل البیت اگه مثلا سندش خوب باشد این واجب است عمل بهش بکنی و حجته. خب وقتی ما روایاتی داریم در مسئله سندش هم گیری نداره، پس اجماعی اصحاب ماست که به این روایات باید عمل کرد. نتیجهش این میشه که پس این قول باطله، در این حالی که قائل دارد اما چون اجماع بر این هست که اخبار صحیحه واجب العمل است و حجته، اون اجماع سبب میشه که این قول از بین بره، نه اینکه خود مسئله فرعی اجماعی باشد. خود مسئله فرعی اجماعی نی، بر اساس فقه شیعه که خلاصه فتوای معصومین سلام الله علیهم حجتون، اون وقت اون یه مسئله است که مجمع علیه، اجماعی که خلاف و شاید انتصار هم بعضیش اینجور باشه و قونیه ادعا میکنن، نوعا اجماع بر اون مسئله کلی بر اون اساس، نه اجماع در خود این فرع. و الا خود این فرع شیخ میگه قول خلاف را قومی من اصحابنا گفته، معذرت میگه اجماع الفرقه تو اعتنا نکرده. اجماع یعنی شهرت، شیم یعنی امام حسین. نه اون اونا سمون یه مسئله است که اجماع رو حجیتش از چه راه بدونیم. اونایی که میگفتن از راه دخول معصومه، اونا میگفتن دیده محقق داره تو معالم هم خوندید محقق نقل میکنه که اگه دو نفر باشن میدونیم یک کدوم معصومه، این حجته و او باقی دیگه ولو همه مخالف باشد. پس اگه ملاک دخول معصوم باشد او وقت بایست یه عده مجهول و نسب هم باشد که بدونیم یک دو معصومه، منطقه نمیدونیم کدوم هاست، اینجا میگیم اجماع. اما مثل شیخ طوسی علیه الرحمه که اجماع و از باب لطف حجت میدونست که اگر همه فقها ها در یک زمان اتفاق بر یه فتوا داشته باشند، اینجا اون وقت اگر خلاف واقع باشه از باب لطف بر امام واجب است که بیاد القاء خلاف بکنه. میگه بگید خب شیخ اینجا که ادعا اجماع کرده رو همون اساس لطف باشه، در زمان خود شیخ همه متفق بودن بسا بر او قول، و او قوم و من اصحابنایی که مخالف بودن جلوتر بودن منقرض شدن، مثلا یه همچی توجیه هایی بکنین. اما به نظر میاد که همون اجماعی که میگن همون اجماع رو اصل کلیش، رو قاعده کلی که اساس فقه شیعه بر این اول فرقه و اخبار هم، وقت بعد روایات رو نقل میکنه. علا یهالن، پس اگر یه کسی صاحب حرفه باشد و مشغول حرفش هم باشد، این مسلمن نمیشه بهش زکات بدی، در صورت که حرفت او تکفی به معونته، تقوم به معونته. اون دو فرع دیگر، حال ما روایات رو که میخونیم در ذهن آقایون باشد، ببینیم اون دو فرع دیگر هم میتونیم استفاده کنیم یا نه. اگر چنون چه صاحب حرفه هست، بنا هست، اما رو تنبلی نمیرد بنایی کنه. آیا از روایات اینم میفهمیم که اینم نشه زکات بهش بدیم؟ فرع سوم دیگه، الان بنایی هم بلد نی، اما یک آدم قلت شماغ خوبیه، هوشش هم خوبه، میتونه برد بنایی رو یاد بگیره. این که میتونه برد یاد بگیره، ای آیا اینم خلاصه غنی حساب میشد یا فقیر؟ یعنی خرجش در نمیاد، در نیاد یا در نیاد. فروع زیاد داره، حالا ما بعد فروعش رو ذکر میکنیم. اونی که اساس همین سه قسمت است که من عرض کردم، یکی این که لهو حرفتون و اشتغال به حرفم داره، یکی این که لهو حرفتون و روی تنبلی اشتغال به حرفه نداره، یکی این که نه حرفه ندارد اما یقدر رو بر این که بردی حرفه رو یاد بگیره. حالا روایاتشو بخونیم. همین باب هشتم، روایت دوم باب اینه: کلینی نعم کند ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله سجستانی ان زرارت ابن اعین قال ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال سمعته یقول ان صدقت لا تحل لمحترف، کسی که حرفه داره. خب حرف یعنی اون کسی که حرفه داره و مشغول حرفش هم هست، یا نه محترف میگیرد کسی که حرفه داره اما اشتغال به حرفش نداره. بناست، یا آقا بناست، خیاطه، مثلا فرض بگیرید مهندس ساختمانیه و میخوندشم اما تنبلیش میکنه، نمیرد مثلا میخواد، یا مثلا عبادت میخواد بکنه، میرد مثلا فرض بگیرید همش میگه میخوام زیارت و عبادت و زیارت عاشورا و اینها، با ای که مهندس هم از او ای لمحترف، اینم میگیرد که محترف یعنی کسی که دارای یه حرفه است ولو اشتغال هم نداشته باشد، یا نه مشتغل بالفعل رو میگه. ممکنه یکی بگه هر دو رو میگیره. وقت اون بعدیش ولا لذی مرتن در اومد شما اگر یادتون باشد اونجا گفتن مبدع، تو کفایه هم خوندید که مبدع یه وقت فعلیته یه وقت مبدع همون شعنیت دو. مبدع یه وقت اصلا اینه، بنا آیا وضع شده برای اون کسی که بالفعل بنایی میکنه یا اون کسی که شغل بنایی داره، حرفه بنایی داره؟ ها چی؟ نه بنایی بلدش تو، میگن که آقا بناش قوم بگید بیان، شما میاد فقط اونا که سریکارن میاری، یا اگه یه بنایی باشه بنایی نمیکنه اما بنایی بلده اونو بیاری، یا این که بنا نیست چرا آورده؟ آقا بنا است، مطال بنایی نمی کنه، بناسی ببین آقا ان صدقه لا تحل لمحترف ولا لزیمرت. حالا این زیمرت بهتر میکنه، کسی که نیرو داره، مر معنیش هم قوت و نیروست، عقلم که بهش میگن مره به اعتبار اینکه همون نیروی فکریست برای انسان. ولال زی مرتن یعنی قوی، سوی دست و پاش هم یه وقت یه کسی خوب مثلا نیروی اما دست نداره بخواد بنایی کنه، نه چهار ستون بدنش هم سالم خلاصه سویه. بله حالا اجازه بفرمایید، اینا ممکن است که بعد به یه حساب بگیم نه این چون اجازه بدید رواتر همه رو که بخونیم. ولا لزیمرت اینا ممکنه ذکر خاص بعد از آن باشه. ولا لزیمرت سویین یعنی آدمی است که اعضا و جوارحش سالمه، قویین حالا این قوی ممکنه است بگیم او مره چون قویین رو بعدش گفته بگیم پس او مره قوت عقلی و فکریشو میگه، این قویین قوت بدنیشو میگه. ممکنه هم نه باز این هم ذکر خاص بعد از آن باشه. فتنزهو انها میفرماد آدم اینجوری صدقه براش حلال نی، نری صدقه بگیری. ظاهرا این روایت همون کسی که هر مشغول حرفه باشد میگیره، همون آدمی که حرفه دارد اما مشغول کار نی، تنبلی میکنه یا میخواد مثلا مقدسی گل کرده میخواد همش عبادت بکنه، این زیمرتن سویین قویین هست این دیگه. اما او آدمی که حرفه بلد نیست، فرض کن که آقازاده بوده درستم نخونده و میتونه بره بنایی چیزی یاد بگیره اما نمره یاد بگیره، به عنوان آقازادگی هم تو مونده مثلا، یا خانزاده بوده باباش خان بوده، خب اینم پسر خان بوده تو زندگی بابا، حالا بعد مال خانه رو اومدن تقسیم کردن مثلا فرض بگیرید ای حالا بچه خانیه که میتونه برد بنای یاد بگیره نیمره یاد بگیره. این کسی که قدرت بر تعلم داره و نیمره تعلم بکنه، ایزی مرتن سویین قویین، به همچه آدمی صادق نیم، ظاهرن بر اونم صادقه. میشد ما به این روایت هر سه قسمو استفاده کنیم. حالا یه بحثی هست که اونو باید بعد عنوان کنیم. مرحوم آجا آرزا و اینا دارن که مگر یه کسی خلاف شأنش باشه، لایق به شأنش نباشد مثلا برد بنایی کند یا عملیجی کند یا چیزی اینا، اون مسئله شأن حال ما باید بعد بحث بکنیم. حالا او فرض کنی حالا خلاف شأنم نباشد، این روایتی که میگه زیمرتن سویین قویین، اگر یک کسی یقدر و علت تعلم اصر و حرجم نباشد، سویی است و قویی است و زود هم یاد میگیره و باهوش هم هست و اینا، همطور را برد و زکات و خمس بگیره، میشه یا نه؟ این بعید نیست به این روایت ما هر سه قسم را بگیم که نمیتونن صدقه بگیرن. خب روایت بعدی و عن عدت من اصحاب لا، باز کلینی نقل کرده، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، هر جا مطلق میگن ظاهرا احمد ابن محمد ابن عیسی است، اگه احمد ابن محمد ابن خالد باشه او رو معمولا ذکر میکنن. عن الحسن ابن محبوب زراد عن معاویه ابن وهب، این صحیح است باز روایت، او جلوی هم صحیح بود، هم او صحیح است هم این صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یروان عن النبی صلی الله علیه و آله ان الصدقه لا تحل لغني ولا لذي سوي. ظاهر یروونه که در روایات ما هست نوعا، مراد اون روایاتی است که از طرق اهل سنت هست، معمولا هر جا میگن یروونه میپرسد یعنی اونا یه همچین روایتی دارن از پیغمبر اکرم عن النبی که میگه، یعنی اونا یه روایت نبوی اینجوری دارن. اون وقت از امام میپرس. در صورتی که این روایت از طریق امام بود، دیدیم همون جو زراره عن ابی جعفر خود امام داشتیم، ولی خب حالا این معاویه ابن وهب روایت معلوم میشه از طرق اهل سنت هم به همین جور بوده، اینو داره از امام میپرسه. میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام یروان عن نبی صلی الله علیه و آله ان الصدقه لا تحل لغنی ولا لذی مرت سوی. همون مضمونی که اون روایت بود، اینم از پیغمبر اکرم اینو نقل کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا تصلح لغنی. حضرت فرمود صدقه برای غنی صلاحیت نداره. خب این حال یعنی چه؟ این فرمایشی که حضرت فرموده، این لا تصلح فرمایش حضرت دو احتمال میده. یه احتمال میده که حضرت بخواد بفرمون اونی که پیغمبر اکرم فرموده است همون لا تحل لغنیه، نه که گفت یروان عن نبی، که انهو خود بفرمون پیغمبر اونی که گفته است همون از صدقه لا تحل لغنیه گفته، این یکیشو نگفته. این یه احتمال میده که بخواد یه پیغمبر این یکیشو نگفته. احتمالم میده که حضرت بخواد بفرمان این لا تصلح لغنیه، یعنی یه نکته به این شخص میخواد حالی کنه، یه نکته فقهی که بهت بگم اون لا لذی مرت سوی را ولو پیغمبرش هم فرموده باشه، اما در حقیقت از باب ذکر خاص بعد از عامه برای توضیح، همون لا تصلح لغنیین شامل اینم هست. حضرت بخواد اینو فرموده باشه که بله پیغمبر اکرم فرموده اونجور، اما بید بگم لا تصلح لغنیین شامل اینم هست که اگر شما بخواید فقه بنویسید، رساله بنویسید، همی که بنویسید به غنی نیم شد بدی، غنی شامل او زیمرت سوی هم هست، برای که غنا معناش مالکیت معونه سنه است، فعلا او قوتن، قوتن هم که مالک باشد مثل مالکیت بالفعله. حضرت خواسته باشد این نکته رو به این شخص بفهمونه. خلاصه پس این معلوم نیست که او میگه از پیغمبر اکرم اینجور نقل کردن، حضرت نفی نکرد. اونی که فرمود فقال ابو عبدالله لا تصلح لغنیه، لا اجازه بفرمون. یه احتمال سومی دیگه ما میدیم، و این که مثلا فرض بگیرید در زمان ابو حنیفه، چون حضرت در زمان ابو حنیفه بود و ابو حنیفه قائل بود به این که، دیدید ما عبارتش رو اسخلاف خوندیم، ابو حنیفه قائل بود که صدقه فقط به کسی نمیشد بدی که یملک و فعلا احد نصب زکویه رو، و غنی هم اسم یه همچی آدمی بود. ابو حنیفه میگو اصلا غنی یعنی کسی که یملک و احد نصب زکویه رو. حضرت تقییتن که انهو دیدست اگه بگد ولال زیمرت سویه هم درسته، خلاف فتوا ابو حنیفه میشه، برای که ما الان از خلاف نقل کردیم. ابو حنیفه میگفت صدقه به غنی نمیشد بده، غنی هم اونیست که یملک و فعلا احد نصب زکویه رو، ولذا میگفت به محترفه بالفعلی هم که لا یملک و فعلا احد نصب زکویه میشد بدی. حضرت تقییتن که انهو خاصست، البته تقیه دو جوره، یه وقت انسان حقو میگه به صورتی میگه که خلاف تقیه هم نباشه. حضرت فرموده باشه همون لا تصلح لغنیین، او لزیمه ردنش نخواست بگه که خلاف فتوا ابو حنیفه نشه، و در این حال همون غنیین که گفتیم کافیه، برای اینکه ذی مرت سوی هم به عقیده ما غنیه. پس این جواب امام علیه السلام در مقابل سؤال سائل که او سؤال کرد، اهل سنت اینجور نقل میکنند، حضرت فرمود لا تصلح لغنیین، این سه احتمال دادیم. یه احتمال این که بخواد بگه پیغمبر روزیلشو نگفته، باز وقت نگفته باشه در معنیش این نیست یعنی صحیح نباشه، دو پیغمبر ممکنه نگفته باشه اما صحیح باشه، ولذا امام باقر فرمود در حدیث جلوی ما خوندیم، حضرت باقر فرمود پیغمبر ایزیلو نگفته، این یه احتمال. احتمال هم میده که حضرت بخواد بگه بله پیغمبر بس اون گفتستم اما بهت بگم همون غنیین شامل اونم ها، یعنی ذکر خاص بعد از عامه، این دو احتمال. احتمال سوم که تقییتن باشه، حضرت دیدست اگه زیلو تصدیق بکنه رد ابو حنیفه میشه، لذا حضرت همونی که ابو حنیفه هم داره گفته، در صورتی که غنیین جوری شامل اونم ها، یعنی حقو گفته به جوری که خلاف تقیه نباشه. بله؟ چرا ممکن است که فتوای ابو حنیفه در اونجا خیلی رایج بوده؟ ما بسیاری از جاها داریم که نباشه، ولی یخ میبینی اون در اون مجلس اتفاقا مثلا مریدای ابو حنیفه بودن، اونها بهشون بر میخورده، مثلا حضرت حقم گفته، ببین خلاف حق نگفته، باز یه وقت خلاف حق میگه، حضرت حقو گفته به جوری که برخوردم نداشته باشه. صالح نیست؟ نه چرا صالح نیست، یعنی صلاحیت نداره؟ نه یعنی صلاحیت نداره صحیح نیست. نه اجازه بفرمایید، این هم پس یه روایت. حالا باز یه دو تا دیگه روایت هست مثل که وقت ما گذشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.